بسم الله الرحمن الرحیم. با قوت گرفتن از قدرت مطلق الله جلسه را آغاز میکنیم. سلام دوستان، من حسین هستم، یه مسافر نگهبان جلسه.
سلام حسین.
خواهش میکنم برای رهایی خودمون از دست نیرومندترین دشمن خودمون که جهل و ناآگاهی خودمون هست 14 ثانیه سکوت کنیم و به خداوند بزرگ پناه ببریم. متشکرم دوستان. از زبیر خانم سلوا خواهش میکنم خلاصه عملکرد جلسه قبل و دستور جلسه امروز اعلام کنه.
سلام دوستان، سلوا هستم، همسفر. و اما این جلسه، جلسه هشتم از دوره 63 سری کارگاه‌های آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه وادی 14 و تأثیر آن بر روی من در روز چهارشنبه مورخ 21/6/97 با استادی و نگهبانی آقای مهندس و دبیری این جانب سلوا رس ساعت 9:50 آغاز به کار نمود. با احترام دبیر جلسه.
متشکرم. سلام دوستان، حسین هستم، مسافر.
سلام حسین.
امیدوارم حال همتون خوب باشه. حال منم به حمدالله خوب هست. امروز دستور جلسه ما وادی 14 هست، وادی عشق یا وادی محبت. خب در کنگره 60 عقل و عشق و ایمان و پهلوی هم و کمک هم دیگه و یار و یاور هم دیگه قرار میده و اینا مکمل هم دیگه هستن، هیچ کدوم هیچ ضدیتی با خودشون ندارن. عقل هم در کنگرش هست، یه دونه عقل میگیره، عقل یه دونه است. حتی اون عرفا هم که عقل داره اونا همون یک عقله. چیزی که در عقل متفاوت هست گیرنده های عقله. عقل بر مبنای گیرنده ها نظر میده. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی داری میرین یه چاهی تو مسیرتونه، با چشمتون میبینی، با چشم میبینین چاهه، او از پهلوش رد میشه، تو چاه که نمیرین. یا جایی ببینین که یک عقربی یا یک ماری از یه آبی خورد، مثلا فرض کن یا زهرش رو ریخت در اون، شما اونو نمیخورین دیگه. شما یه غذایی میخوام بخورین، بو میکنین، میخوام بخوری ببینین بوی بد میده، او غذا رو نمیخورین. عقل میگه چیه؟ نخور. چیز عجیب غریبی نیست. حالا یه عقلی از بر مبنای حواس پنجگانه کار میکنه، یه عقلی از بر مبنای حواس پنهان هم کار میکنه. اون عرفا حسای پنهانش رو میبینه و میشنه، وضعیت دیگه ای داره. برای عقل میتونیم بگیم نه این عقل کمه، اون عقل زیاده، اون عقل فلان، نه مراتبش، البته میتونیم بگیم مراتبش پایین تره، ولی به طور کلی عقل از یک چیز فرمان میگیره و اگر خوب عقل اگر اطلاعات خوب بهش برسه، مطمئن باشین که تصمیم چیه درست میگیره. مثلا در وادیای عطار عشق میاد مرحله دوم، اول طلبه، وادی دوم عشقه، بعد همینطور تا میرسه به وادی هفتم. ولی در وادی چهاردهم ما اومدیم عشق رو انتها قرار دادیم. یعنی چه؟ یعنی آخرین مرحله، مرحله عشقه. عشق کسی میتواند به مرحله که ما مورد نظر ما هست برسه که دانش و آگاهیش به مرحله پختگی رسیده باشه، یعنی عقلش به مرحله لازم رسیده باشه، ایمانش هم به مرحله لازم رسیده باشه، اون موقع عشق به معنی واقعی درک میکنه. عشق هم به این معنی نیست که ما فقط خاطرخواه یکی باشیم، یه آغاز خاطرخواه یه خانومه، یه خانوم خاطرخواه یه عاشقه. به من عشق یعنی این. خب اینم البته عشق هست، نمیتونیم بگیم این عشق نیست، اینم عشقه. ولی اون عشقی که بالاتر از همه قراری عاشقش میگیره، این عشقی هست که انسان به تمام مخلوقان الهی داره. یعنی آنچه در هستی هست اونا رو دوست داره. عشقی هست که به همه چی داره، همه چی رو دوست داره. کسی جنس رو اتکار میکنه که اصلا عشق سرش نمیشه، دوست داشتن سرش نمیشه. اگر شما به مرحله اون دوست داشتن، به مرحله عشق اون مرحله که انسان کامل یا انسانی که میخواد کامل تر بشه بهش نزدیک میشه، اون وقتی که انسان ها رو دوست به مرحله دوست داشتن برسه، امکان نداره گران فروشی کنه، امکان نداره کم فروشی کنه، امکان نداره تقلب بکنه، امکان نداره مثلا 18 تن آهن بزنه بعد بگه 20 تنه، امکان نداره 17 تن سیمان بزنه توی تانکرا به بانکرا بعد بگه 24 تنه، امکان نداره کلاهبرداری کنه. کلاهبرداری کسی میکنه که دوست نداره انسانها رو، یعنی عشق نداره، فاقد عشقه. کسی اتکار میکنه که فاقد عشقه، کسی نزول میخوره که فاقد عشقه، کسی برای دیگران میزنه که فاقد عشقه. اگر کسی دوست داشته باشه حتی یه مورچه رو لگد نمیکنه. کسی که دوست داشته باشه مرحله عشق رسیده باشه دیگه وقتی تو خیابون میره اون رانی رو که میخوره قطیش پرت میکنه تو خیابون. بچهش اگر پفک خورد میخواد قطیش بندازه کاغذش تو پیاده رو ازش میگیره. کسی که عشق داشته باشه دیگه گل و بت و سبزه رو دوست داره، طبیعت دوست داره، توی آب آشغال نمیریزه، بغل گلا زباله نمیریزه. وقتی میگم عشق، منظور شما اینه. اونی که شما میگین که با یکی عاشق، اون بیشتر بهش میگن خاطرخواه. اون خاطرخواه رو میخونه احدی زمان قدیم، اون چی خاطرخواه بودنه. گرد اون هم میشه گفت عشق، ولی اون عشقی که عرفا چه رجبش صحبت کردن، بعد میگن عشق باید عشق خدا باشه. ای خدا کیه؟ تو عاشق خدا هستی؟ کدوم خدا؟ کجا؟ تو باید بگو خدا کی هست تا بگم که عشقت چه هست. اول منظور از خدا بگو چی هست. اگر عشق به خدا داری باید این عشق در مخلوقین الهی خودشون نشون بده. اگر خدا رو دوست داری باید به انسان‌ها خدمت کنی، به موجودات خدمت کنی. شما اگر پدر خونه رو دوست داری بچه‌هاش هم دوست داری، خانواده‌اش هم دوست داری، همه‌شون رو دوست داری. میگی نه من فقط پدر خانواده رو دارم، مرد جوری بچه‌ها رو ببره، این که نمیشه که. میگی من خدا رو دوست دارم، خدا پرستم، خدا سجده می‌کنم تا صبح جلو خدا، من نماز شب می‌خونم، هزار تا کار می‌کنم، ولی پدر مخلوقین خدا رو در میارم. من آدم ها رو دوست ندارم، آدم ها خوشم نمیاد، از سگا هم خوشم نمیاد، از گوساله و گاو و اینا هم بدم میاد، از این گیاه هم بدم میاد. اینجوری که نمیشه که. شما حتی اگر حالا ایام محرم هم هست، شده برای امام حسین نذر کنیم بری نذر بزنی تو چاه یا بری تو رودخونه؟ نظری که میکنی میدین مردم بخورن دیگه، یعنی در مردم متولور میشه. پس اگر بگیم که ما عاشق خدا هستیم ولی مخلوقین الهی رو دوست نداریم، این بلوفه. این کسی هست داره خودش رو کار میکنه، سر خودش شیره میماله. حتی اگر بگیم من عاشق امام حسینم، بسیار خوب، اگر باز عاشق امام حسینی باید در مردم متجلی بشه. نمیشه من بگم مثلا فرض کن بنگاه ماشین دارم، تا آخر اول سال تا آخر سال کلا مردم رو برمیدارم تو بنگاه نمایشگاه ماشین، بعد وقت مرتبه این چیز محرم شد نظره میدم. این که جواب نمیده که. اگر دوست داری باید این تقلبا رو کنی. پس اینجا میشه عشق، اون عشقی که در وادی چهاردام هست، یعنی باید همراه ایمان باشه. ایمان کسی داره که عاشقه دیگه. اگر ایمان باشه ولی عشق نباشه، گفتم در کتاب میشه ابن ملجم چی؟ مرادی. ایمان داره، ایمان متعصبانه داره، نه عشق داره نه عقل داره. چون اگر عقل بود خودش هم کشتن نمیداد دیگه. شما خودتون بذارین جای اون، چه تصوراتی در ذهنش بود که دست به چنین عملی میزنه؟ فقط یک تعصب خشک خالی، نه ایمانه ازش خبری بود نه عشق ازش خبری بود. در جنگ کربلا همینه، اون کسی که مرتبه که جنایت میشه نه عشق سرش رو میشده نه ایمان نه عقل. بنابراین منظور از وادی چهاردام اینه که ما باید معرفت رو کسب کنیم، دانش کسب کنیم تا برسیم به اون. اگر یک برخورد بدی ما با یکی داریم، ما هنوز به مرحله دوست داشتن نرسیدیم. یه مسافر، یه همسفر باش برخورد بدی بکنیم، یعنی فاقد عشقیم. مرزمان باید با محبت باشه، باید خیلی جدی هم باشه، سفت‌سخت هم بگیری، ولی باید اون آرامش هم داشته باشه، اون متانت هم داشته باشه. دل کسی رو نشکنه، قلب کسی رو نشکنه، مخصوصا تازه واردین در تمام سطوح وارد سیستم میشن، غریب هم نمیشنسن، ما ممکن حالشونی بگیریم، به مرحله عشق نرسیدیم. موقعی میتونیم به مرحله عشق برسیم که از این مراحل گذشتیم. پس عشق که ما در کنگره داریم، اون عشقی هست، عشق عملیاتی، بفهمیم چی هست. چون به عشق رسیدم، قلم شکافته شد، خود قلم ترکید یا خود قلم شکافته شد، چیز مولانا حرف قشنگی میزنه، تو ذهنم نیست الان شعرش، میگه چون موقعی نوبت عشق رسید، وقتی واسم برسم عشق، قلم شکست، قلم شکافته شد. این ما نمیفهم یعنی چه. یه تشبیه بسیار قشنگ و زیباست، ولی وقتی که میگه محبت یا عشق، بفهمون چی یعنی چه. این دوست داشتن همدیگه، این دوست داشتن یک راهنما رهجوش دوست داره، حال چه همسفر چه مسافر، دست اونا رو میگیره، از اون ظلمت، از اون تاریکی میاره بیرون. این یعنی محبت، این یعنی عشق، این یعنی ایمان. هم عقل توش بهترین عقله و هم بهترین ایمانه، هم بهترین عشقه، اونو که داره خدمت میکنه. حال بخواید مرزبان باشه، همین فرق نمیکنه، اون خدمتی داره انجام میده، بهترین عقله، بهترین عشقه، بهترین چیه؟ ایمانه. تا زمانی که بر صراط مستقیمه، دیدبانم هست همینطور، ایجنت هم هست همینطور، همسفرم هم هست همینطوره، نگهبان جلسه هم هست همینطوره، هر جا هست. دبیر خوند، اگر میخوایید بدترین شما بر شما حاکم حکم فرما نشن، باید تصمیمات درست بگیرید. وقتی کسی میخواد مرزبان بشه، اگر شما حواستون، ما حواستون جمع نباشه، بدترین ما میشه مرزبان. آن روزگار هممون سیاست. اگر حواستون جمع نباشه، بدترین ما میشه راهنما. اگر نه، نگهبان جلسه بدترین ما میشه. در تمام سطوح. وقتی میخوایم که انتخاب بکنیم، باید خیلی حواستون جمع باشه که بر مبنای همون عدالت و معرفت و عشق و عقل و ایمان انتخاب کنید، نه که راهنما بگه بری به فلانی رأی بدین، شما بری به فلانی رأی بدین، چه نتیجه میگیرین؟ به کجا خواهد رسید؟ اینا جزئی بود از وادی عشق. البته وادی عشق 12 تا CD داره، 11 تا یا 12 تا CD داره، 12 تا CD، 12 ساعت راجع بهش من چرا کردم صحبت کردم، ولی چون متون کنگره اینقدر قوی و زیاد هست، خیلی کمتر میرسن بچه ها استفاده کنن، ولی امیدوارم بتونین وادی عشق رو حتما گوش کنین و استفاده کنین. در مورد وادی عشق هم که همینقدر صحبت کردم کافی هست که ما به مرحله ای، به اندیشه ای برسیم که بدونیم عشق یعنی چی؟ یعنی دوست داشتن، یعنی وفاداری، یعنی محبت به کل هستی، به طور عام. اگر به طور عام، به طور کلی همه چیز دوست داشته باشی، اون موقع انسان‌ها رو هم دوست داری، اون موقع اون خاطرخواهی هم تبدیل به عشق میشه، اونم تبدیل به چی میشه؟ به محبت میشه. اگر عشق باشه، عشق با یه ذره کوچکترین مشکل تبدیل به کینه نمیشه، تبدیل به نفرت نمیشه، چون عشق بر مبنای آگاهی، بر مبنای عقل، بر مبنای ایمانه، تبدیل به نفرت نمیشه. ولی خاطرخواهی چرا؟ خاطرخواهی زود تبدیل میشه به نفرت. کسی که عشق سرش بشه، اگر کسی یک دوستش یا معشوقش یا خاطرخواهش یا هرچی، بچهش، پدرش یه بدی بهش بکنه، فوری کینه به دل نمیگیره کسی عاشق باشه، میگه که این تالا 100 تا خوبی به من کرده، حالا یه بدی هم کرد، از اون 100 تا یکیش خط بزن. راه رو به شاگردش میپره، بدی میکنه به شاگردش. شاگرد دیگه خب راهنمای من به من 100 تا خوبی کرد، حالا یه عصبانی شده بدی هم به من کرد، یه لغزی به من گفت، گفت که گفت خوب کاری کردی گفت. اونا مشکلات حل میکنه. این بدبختی ها هم که میره خودکشی میکنه بخاطر چیه؟ بخاطر بیعشقیه، بخاطر دوست نداره. کسی که دوست داشته باشه که خودکشی نمیکنه. کسی هم فکر میکنه کسی هم اونی دوست نداره، و حتی خودش هم دوست نداره، دست به انتحار به خودکشی میزنه از بی محبتی، بی عشقی، بی دوست داشتن. خب اروپایی ها ببینی همه داره سگ تو خونهشون، سگ و گرد سگ نگه میدارن، به خاطر انسانی پیدا نکردن که بهش خدمت بکنن، دوزش داشته باشن، عاشقش باشن، به عشقش وفادار باشه. میگن خب حالا اقل سگ نگه میداریم که به ما وفادار. خب امیدوارم که سیدی رو بگیریم و در این هفته راجبش خیلی خیلی صحبت بکنیم. چند تا مسئله است که من اینجا مطرح میکنم. قبل از همه مراسمی که انجام شد، مراسم های خیلی خیلی خوبی داشتیم. برای این شهریور و آخر مرداد ما یه سری مراسم بسیار فشرده داشتیم. اردوی کنگره شصت بود، بعد رونمایی کتاب بود، کنگره پزشکی بود، حالا هفته مرزبان هم افتاد و خیلی مراسم فشرده، مسابقه فوتبال بود و همش هم به همدلله بسیار خوبی برگزار شد. باز یک با دیگه، یکی دو ما دیگه باز گل ریزوری داریم. ما از سال گذشته حالا نتونستیم یک قرون پس انداز بکنیم، اصلا نتونستیم پس انداز کنیم. خب بعض کار بعضی ها خوب نیست، مشکل سخت اینا رو قبول میکنیم، سخته. هزینه های ما دو سه برابر شده و سعی کردیم که اصلا زیادش نکنیم. تنها کاری کردیم مثلا کارتا بود، سالی 5000 تومان کردیم سالی 7.5، 2500 تومان در سال بهش اضافه کردیم. و این قسمت ها از اینا سنگینه و ناشک ریستیم داریم، ولی پس انداز به قدر کافی نداشتیم. سبدام خیلی اومده پایین چون ممکن نداشته باشن. این هست که امیدواریم که اونایی دارن این قضیه رو حمایت و کمک بکنن تو وضعیت مناسب برسیم. خب رونمای کتاب خیلی خیلی خوب بود. البته پولایی که قول داده بودم هنوز همه شما نگرفتم، ولی الان یه مبلغی رو گرفتم که الان مبلغ 1 میلیارد ریال 100 میلیون تومان از بابت اهدای کتاب. من که پول چیدم، چکشو کشیدم میدم به حسابداری. آقای سلامی حسن تشریف بیارید، چکشو بگیرید. امیدواریم که بارها گفتم پول مال کسی هست که اجازه خرج کردنش داشته باشه. از کسی که پول مال کسی که بتونه خرجش کنه، کسی که خرجش میتونه کنه، پول مال اون نیست. خب تصمیماتی گرفته شد. روز دوشنبه جلسه دیدبانا رو داشتیم. جلسه دیدبانا در پلاک 20 خیاب ساختمان جدید انجام گرفت، تو قسمت اون دپارتمان همسفران، چون یه طبقه رو یه قسمت رو دادیم همسفران که بیشتر انشالله در اونجا مستقر میشن. مخصوص یه آپارتمان کاملا مخصوص چیه؟ همسفراست. اونجا دادیم و ما جلسه همونجا تشکیل دادیم که همسفران دو میتونن مستقر میشن انشالله کمادر خانمانی که کارهای برنامه‌ریزی گروه همسفران بکنن مرتب شکل بگیره. یکی تصمیماتی گرفته شد که در انتخابات آقای کامران شریفیان به عنوان جمع‌آوری و بروزرسانی مکتوب نمودن قوانین کنگره. حتی این کارهای خودمه قبلا کرده بود ولی به طور کامل نشد هنوز. آقای کامران شریفیان که دیدبان هستن گفتن که مجبور شد که به زودی تمام قوانین کنگره رو مدون کنه که ما بدونیم که در اختیار های باشه که میخوان تصمیم گیری بکنن بتونن به قانون مراجعه کنن. انتخاب آقای علیرضا زرکش که باز دیدبان هستن به عنوان مسئول لژیون های مالی، یعنی دیدبان مالی، دیدبان لژیون های مالی که این سرساماندهی کنن جلسه تشکیل بشه. بعد ما اگر ما بتونیم در سیستممون رو خوب برنامه‌ریزی کنیم، خوب تشکیل بدیم، میتونیم منابع مالی رو جذب کنیم. یه موقع می‌بینیم که در کم زیاد نه تقصیر کمکاری ماست یا حواسمون نیست. به این دلیل ایشون انشالله آقای زرکش اگر با هر لژیون مالی تصمیم گرفتن یا صحبتی کردن و فرمانشون در اونجا نافذ هست. یه مسئله دیگه هم داشتیم، کلیه اعضای سفردومه در کنگره شهر در صورت جدا شدن، یه مسئله قانون مونده که بعضی از مسافر و همسفر هستن در سفر دوم از هم جدا میشن تو کنگره. خب طبیعی هم هست، مانه هم چیه نداره، ولی اگر بخواین این دوتایی که از هم جدا شدن بیان کنگره، برای ما درد سر داره، ما نمیتونیم بپذیریمشون، چون اونجا وقتی اومدن توی کنگره خانم با یکی حرف میزنه، اونجا یه چیز دیگه میشه، آقای با یکی حرف میزنه یه چیز دیگه میشه، وضع بدی برای ما وجود داره. بنابراین کلیه اعضایی که سفر دوم در کنگره هستن در صورت جدا شدن از یکدیگر به مدت 3 ماه جفتشون کنگره چیه؟ نمیتونن بیان. بعد از 3 ماه کنگره تصمیم میگیره، شورا تصمیم میگیره، صداشون میزنه، ممکنه بگه کنگره بیان، ممکنه بگه کنگره چیه؟ نه. بنابراین کسایی که جدا میشن در کنگره در سفر دوم از آمدن به کنگره دیگه چیه؟ معنی هستن. میخوان جدا بشن بشن. اینجا برای ما ضرر داره. چیزی که برای ما ضرر داره ما ازش دوری میکنیم، پرهیز میکنیم. بچه‌ها قشنگ هم نیست دیگه. مثلا اگر راهنما باشن مشکل ایجاد میکنه. خب به هر حال این قضیه است که باید ما چیکار کنیم؟ از قدیم میگن مهریه رو کی داده کی گرفته. پس کاری به این چیز رفت و این چیزا نداره. خب پس این هم قضیه چی شد؟ مشخص شد. یکی دیگه ما مسئله داریم، رفت آمد بعضی از راهنما از کنگره است. مثلا مخصوصا اصفهان. ببین اصفهان مخصوصا اگر بخوام با خانواده ها با هم حرکت کنن، چرا با اتوبوس نمی؟ اتوبوس سوار شین به حقی. این بالاست. بغل متروهای بغل، نه بالا عباس آباد. اگر میخوان خانواده شرکت کنن شب اتوبوس بشینن شرکت بشینن، صبح ساعت 6 صبح 5 صبح 4 صبح اینجا بیان کنگره. اینجوری میخوایم روز قبل حرکت نکنیم. مثلا امروز با چهارشنبه است، اگر قرار بعد از سه شنبه صبح حرکت کنن، بعد مثلا بیان قم برن هتل یا برن مهمانسرا، اینا بعدا برام مشکل درست میکنه. اگر آقایون هستن خودشون هستن میخوان با خودشون بیان، قرارتون تهران بذارین، یعنی راهنمای مسافر رو با اگر با خانواده میاد و با رجوع قرار با خانواده اصفهان نذارین، بیان تهران بذارین. بهترین کار هم از اتوبوس بهتر است، همه خطرش کمتر، راحت میشین اتوبوس، راحت شما میتونید تا 12 شب 1 شب 11 شب اصفهان بشین اتوبوس بیا اینجا. کاری هم که ما انجام میدیم از این هفته، من از مرزبانان آکادمی خواهش میکنم که روزهای چهارشنبه 5:30 صبح داره، اگر امکان داره ببینیم میتونیم 5:30 صبح تقسیم بندی کنیم که در اینجا رو باز کنیم، که اگر چون الان من صبح یه سری من استرخ شنا خانم‌ها تو ماشینا نشستن، خب بخوام برن دستشویی برن توالتی برن یه استراحتی برن، مشکل دیگه. لاغر اگر بخوام اونا که خانوادشون میارن 5:30 صبح بیان در اینجا باز باشه، خانم‌هاشون بیان پایین، بیان توی کنگره بان دستشویی برن چای چیزی بخورن، اینجا هستن بعدا آقایون از استرخ میان بهشون ملحق میشن، مگر اینکه حالی شرایطی هست که آقایون خودشون میارن. حتی امکان سعی کنی از مثال شخصی عمومی اتوبوس استفاده کنی، خیلی خیلی راحت تره، بعد خسته و درمونده هم نمیشه. بعد چگونگی اهدای گل رهاییه، بعدش رو گل رهایی میدن. گل رهایی رو کی میدن؟ گفته معمولا ایجنت گلو بده، یعنی بالاترین مقام اون شعبه این گلو بده. حالا اگر ایجنت نبود نگهبان مرزبان رو بده. حالا اگر مثلا یه دیدبان اومد اونجا، بخیر دیدبان گل دیدبان میده دیگه، اینطوری نیست که اینجا بعد جا نگهبان گل میده به استاد، استاد میده به نگهبان، نگهبان میده به نگهبان مرزبان ها، بعد اون میده به دیدبانه، دیدبان گل میده به مثلا فرض کن به اون شخص. اگر دیدبانی در یکی از این جلسات حضور داره، استاد گل میده به دیدبان، دیدبان مستقیم میده به اون، دیگه نمیخواد که نگهبان مرزبان بده گل به اون، اونم بده به اون. اونم اگر بود ایجنت میده، ایجنت نبود نگهبان مرزبان یا مرزبان کشیک این کارو چیکار میکنه؟ معمولا مرزبان کشیک باید این کار انجام بده، نگهبان مرزبان هم نه. اگر نبود گل خاص بده، نگهبان مرزبان کشیک اگر ایجنت نبود گل میده، اگر دیدبان بود که خاص مایل بود دیدبان میده، دیدبان بود مایل نبود گل بده، اما مرزبان کشیک این گل چیکار میکنه؟ این گل میده. یک کار دیگه ما انجام دادیم و اون اینه که برای شعبه همین پلاک 20 اونجا هم براش مرزبانی انتخاب کردیم. چون ما هر جا از سیستم کنگره داشته باشیم باید از سیستم کنگره پیروی کنیم. یعنی الان مالش پلاک 20 بیا در اختیار چیه؟ مرزبان ها. هر کار خواستن اونجا انجام بدن باید از طریق چی باشه؟ از طریق مرزبان ها بررسی و این کارها رو چیکار میکنه انجام میده. جشن ایجنت و مرزبان چون هفته قبل پارک طالقانی تعطیل بود رفتیم برای مراسم کنگره پزشکی، این هست که این هفته انجام میگیره. منظور این هفته ما در چیز در پارک طالقانی مراسم رو داریم. یه چیز دیگه هم خیلی عجیب هست به نظر شما، عجیبه به نظر منم عجیبه، همه چی گران میشه، خونه، سکه، طلا، برای تریاک گرون نمیشن. سال دقت کردی؟ چند اصلا تکون نخور، اصلا کاری به چی ندارن. حالا 3 تومن بوده شده 4 تومن، 3 و نیم بوده شده 4 تومن، 2 تومن برابر نشده، مثل دلار که نشده که، مثل سکه نشده. خب من چندین سال هم هست که الان اوتی ما 400 تومن بوده و به عناوین مختلف خواستن اضافه کنن، من نذاشتم اضافه کنم. این است که از اول مهر ماه خود ما موافقت کردیم که اوتیل بکنن سیسی چی 500 تومان 400 تومان بود بکنیم 500 تومان که لاقل اون کلینیکا بتونن دیگه خوره رو پا خودشون چیه بیسن. این هم یه مسئله بود که راجع به کلینیکا گفتیم. خب امیدوارم که بتونیم وضعیت مناسبی داشته باشیم و دو تا مراسم داشتیم برای ما بسیار مهم بود، یکی رونمایی کتاب بود، یکی بازدید آقای رحمانی فضلی از پارک طالقانی بود و رونمایی کتاب و مسئله سوم کنگره سراسری پزشکی داره بزشکی. اینها برای ما خیلی با ارزش بود و باعث شد یه جهشی کنگره شست در اینجا به انجام برسونه. مخصوصا دیدن آقای رحمانی فضلی وزیر کشور بسیار مؤثر بود که اصلا برای خودش رو هم عجیب و غریب بود که کاش که من 5 سال پیش میفهمیدم که کنگره بازدید کرده بودم که روی سیاستم در کشور روی مواد مخدر اثر بسیار ژرفی داشت. و باز به قول آقای دکتر پرویز افشار توی کنگره پزشکی با چند تا از دانشمندای خارج از کشور که صاحب نام بودن مصاحبه میکرد، در اونجا گفت در ظرف این دو دهه گذشته کنگرهش هست، مقام دولتی دیگه، مال معاون وزیر، معاون کاهش تقاضاست، رئیس درمان و همه چیز ستاد عهده ایشونه. گفت دو دهه کنگرش از تغییر داده، دیدگاه ما نسبت به اعتیاد عوض کرده. و گفت نه تنها این که اینها در ایران بهتری هستن، بلکه اینها در سراسر جهان برترینش اینا هستن. ما رو معرفی کرد توی مثلا کنگره پزشکی. کتاب 14 مقاله کتابی هست که مسیر خودش باز خواهد کرد و ماجرای اعتیاد مشخص میکنه، نقاط کورش مشخص میکنه. مکمل کتاب بعدی هست. در روز راهنمایی ما هیچ کدوم صحبت نکردیم، یعنی اعضای کنگره صحبت نکردن، من که خودم خیلی خیلی کوتاه صحبت کردم، بعد امین صحبت کرد به عنوان پیشگفتار، محسن زهرایی به عنوان ویراستار، بقیه همه پزشک بودن، متخصص بودن، سه تا روان پزشک بودن، یه فوق جراح، فوق تخصص جراحی بود، یه متخصص عفونی بود و بقیه هم پزشکای سابقه داره توی کلینیکا. اینها مقالات ما را ارائه دادن. و از اون طرف توی کنگره پزشکی همینجور ما در کنگره پزشکی اومدیم توری ایکس رو مطرح کردیم و متد دی اس سی رو و جایزه دادیم. ببین پول جیب خودتون رو با پول کنگره یکی در نظر نگیرید. 1 میلیون تومان برای من خیلی پوله، ولی برای کنگره پولی نیست. 100 تومان برای من خیلی پوله، ولی برای کنگره خیلی پول نیست. و ما الان باید به گونه‌ای باشیم، نه تنها اینکه وضع مالی خودمون خوب هست، اگر ما 100 تومان داریم ما هم باید 10 تومانشو بدیم. 100 تومان داریم با 10 حداقل زکاتشو بدیم. به کی میدیم؟ به انجیوهای اگر وضع خیلی بدی دارم اونا کمک کنیم. همین جوایزی که در کنگره طبی اعتیاد دادیم 20 میلیون تومان مال دی اس سی بود که خود من دادم، 50 تومن هم کنگرهش هست موقع داد برای جوایز. نمید چه ولولی رو بین محققین انداخت. یعنی این پولی که ما دادیم 60-70 تومن شاید بنزه چندین میلیارد تومن از ما بازخورد داشت. در کنگره پزشکی هم من سخنران و خب رئیس پانل بودم، سخنرانی هم کردم، سخنرانی کردم، ولی بقیه متخصص بودن، یعنی همه اساتید دانشگاه بودن و دانشمندان خودمون بودن. تو رونمایی همینطور اونجا هم گفتم ما میام تو زیرزمین بگیم خود گویم و خود خندم که من مرد هنرمندم، میام بعضی گروه تو زیرزمین واسه خودشون دست میزنن کف میزنن میگن ما بله بله اینجوری که نمیشه که. اگر ما چیز داریم باید اونجا مطرح بشه تو کنگره پزشکی. و اونجا من گفتم این ساختمانی که داره درست میشه اون ساختمان قدیمی باید خراب بشه، ساختمان جدیدی باید درست بشه و 20 سال این ساختمان جدید شروع به کار کرده. و این من دارم از نظر علمی همیشه سعی کردم کنگره رو در بهترین شرایط به شکل قرار بدم. به انتظار از شماها دارم اونایی که وضع مالیشون خوب است از این کار دریغ نکنن. بهترین زمان و بهترین فرصت هست که اونایی که وضع مالیشون خوب است کنگره رو شارژ بکنن. تو ما گام بسیار بلندی بتونیم چیکار کنیم برداریم. و الان تو بجام اون همون مال روز رونمای کتاب خبرنگار ایران میگفت ما تا ساعت 12 شب موندیم پیام کنگره رو به 12 زبان ترجمه کردیم و منتشر کردیم. رو تمام سایت های خبری بود و واقعا هم ارزشمنده دیگه. تو بازار که اصلا کسی کتاب نمیگیره، بزرگترین نویسنده ها کتابشون 200-300 جلد چاپ میکنن. در کنگره 151 میلیون کتاب رو چاپ کردن، خریداری کردن اولین نسخه رو. خب اینا گامای مهمی، امیدوارم که بتونیم به نتایج بهتری برسیم. از اینکه برنامه من توجه کردین از همتون ممنون و سپاسگزارم. متشکرم. کسانی که از هم جدا شدن گفتم باید سه ماه نیان، از فردا نکنید، لاقل تا یه ماه دیگه وقت دارن که اگر لژیون چیزی دارن لژیون تحویل بدن، تر خوشو کنن بدن نه. یک ما بهشون فرصت میدیم که لژیون تحویل بدن.